یه سلام ویژه داریم خدمت همه شنونده های عزیز. امیدواریم که حالتون خوب باشه و تنتون سلامت. موضوع امروز برنامه درباره جایگاه طب سنتی توی پزشکیه و میخوایم درباره جایگاه طب سنتی توی زندگی امروزمون حرف بزنیم. توی این برنامه در خدمت کارشناس عزیز برنامه‌مون جناب مهندس عزتی رنجبر است. جناب مهندس سلام به شما.
سلام خدمت مجری محترم برنامه و سلام ویژه خدمت همه شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان به سلسله بحث‌های مدرسه طب سنتی. موضوع امروز برنامه ما در مورد طب سنتی و جایگاه و اهمیت اون در سیستم پزشکی و درمانی در دنیا هست. ما می‌خوایم به شما بگیم که چرا بعد از هزار و اندی سال یا بعد از چند هزار سال مجدداً ما نیاز به این داریم که طب قدیمی رو دو مرتبه بیاریم، موشکافانه بررسی کنیم، نگاه بکنیم و بحث‌های کاربردی و بحث‌های به درد بخورش رو ازش استفاده بکنیم. به عبارت دیگه می‌خوایم علت رجوع به طب سنتی رو در زندگی و عصر امروزه بیشتر بدونیم.
آقای عزتی، طب سنتی کلاً از کجا به وجود اومد؟
جایگاه طب سنتی و محل رویش طب سنتی اگر به لحاظ مکانی بخوایم صحبت بکنیم، اینطوری میشه گفت که در ملل مختلف، در ملت‌های مختلف، در کشورهای مختلف، عموماً هر کدوم از ملت‌ها و فرهنگ‌ها یک طب و یک سیستم درمانی مخصوص به خودشون رو داشتن. مثلا کشور ایران سیستم پزشکی ایرانی بوده، در هندوستان طب هندی بوده، در چین طب چینی بوده، در مصر طب مصری بوده. اینها هر کدوم بر اساس تجاربی که از پیشینیانشون بهشون رسیده بوده و مبانی تجربی، مبانی تئوریکی که داشتن، یک طبی رو برای خودشون بنا کرده بودن. گرچه حالا ما موضوع صحبت ما طب ایرانی هست، به لحاظ این که در این کشور داریم زندگی میکنیم و طبی که تحت عنوان طب ایرانی هست، طبی است که موافق با مزاج مردم این سرزمین هست. به عبارت دیگه بهترین طب یا روش طب سنتی که میتونه ما رو به سلامتی برسونه و بیماری ها رو دفع بکنه، سیستم پزشکی ایرانی مربوط به خود ما هست. شاید طب چینی برای مردم چین بسیار گزینه خوبی باشه و خیلی خوب اینها رو درمان کنه، یا طب هندی برای هندی ها، ولی در ایران قطعا طب ایرانی است که میتونه درمان کننده مشکلات ما باشه.
خیلی ممنون از شما بابت این توضیحات ابتدایی که گفتید. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که حالا ما گفتیم خب طبی داشتیم مخصوص چین بوده، طبی داشتیم که مخصوص ایران بوده، آیا توی این طب‌های سنتی که بوده چیز مشترکی وجود داشته یا نه؟
بله، سوال خیلی سوال خوب پرسیدید. ببینید، فصل مشترک همه این طب‌ها این بوده که این طب‌ها موافق با طبیعت انسان بوده.
بله،
طبی برگرفته از طبیعت بوده. مثلا شما در طب هندی اهمیت و توجه به داروهای گیاهی هست، در طب ایرانی هم همینطوره. یعنی انسان به عبارت دیگه به طبیعت اطراف خودش نگاه کرده و بهترین داروها و روشهای درمانی رو از طبیعت اطراف خودش برداشت، چون زندگی در گذشته مثل الان زندگی صنعتی و جدایی از طبیعت نبوده. انسان بسیار وابسته به طبیعت، به فصول، به آب و هوا، به ناحیه جغرافیایی بوده و فیلمثل انسان به حیوانات نگاه میکرده، به زندگی حیوانات نگاه میکرده و روش های درمانی رو بعضا از حیوانات یاد میگرفته. یا اینکه مثلا در یه منطقه یک گیاه خاص یا یک درخت خاص رشد میکرده، اون رو در مورد استفاده قرار میداده. به عبارت دیگر تمام این روش های طب سنتی در سراسر دنیا طبی بوده که ارتباط نزدیک با طبیعت داشته، روش هاشو از طبیعت اخذ کرده بوده. یک طبی نبوده که جدای از زندگی طبیعی و طبیعت اطراف خودش باشه.
یعنی مربوط بوده به اون اقلیم و حتی خورد و خوراک و مردمی که حالا مثلا در گذشته زندگی میکرد.
مثلا در طب مصری علاوه بر اینکه توجه به طبیعت و داروهای طبیعی بوده، بر اساس اون منطقه که اینها زندگی میکردن، به طور مثال جادو و جادوگری اینها همراه با طب بوده. این طب مصری طبی بوده آمیخته با جادو و جادوگری و دعا و دعا نویسی. این حرف طب یونانی طبی بوده آمیخته با فلسفه. طب هندی طبی بوده که باز آمیخته با مسائل فرهنگی اینها بوده. مثلا ما در طب ایرانی به 4 تا ماده به عنوان مواد تشکیل دهنده دنیای هستی اعتقاد داریم که آب و خاک و آتش و هوا هست. در طب هندی چیز دیگه هم به اسم اتر، اینها به عنوان منبع پنجم شکل‌گیری عالمش اعتقاد دارم. این خیلیش بستگی به اون اندیشه ها و روش های فکری بوده که در اون قسمت حاکم بوده. بنابراین این طب، ریشه طب، طب سنتی طبی است که توجه به طبیعت انسان داره، توجه به طبیعت اطراف انسان داره، روشی از تجربه گرا، ولی خب بر اساس اینکه در چه منطقه این طب رشد پیدا کرده، از مسائل فرهنگی، جغرافیایی و طبیعی اطراف خودش تأثیر گرفته و یک طب مجزایی شده.
خیلی متشکر. حالا چون ما توی ایران زندگی میکنیم و مخاطبای ما ایرانی هستن، اگر میشه درباره تاریخچه طب سنتی ایرانی توضیحات مفصلی داشته باشیم ممنون میشه.
بله، ببینید، طب ایرانی یا ایرانیان مدیسین که در حالا زبان لاتین بهش ایرانیان مدیسین گفته میشه، طبی است که به دو علاوه تاریخی به دو بخش قابل تقسیم است: طب ایرانی پیش از اسلام و طب ایرانی بعد از ورود اسلام. طب ایرانی پیش از اسلام مثلا فلسفه و باعث فلسفی که مثلا فلسفه خسروانی یا حکمت خسروانی گفته میشه، طبی هم در ایران پیش از اسلام بوده، به نحوی که ما مراکزی در تاریخ قید شده در رابطه به طب، مثلا دانشگاه جندی شاپور اهواز. ما دانشگاهی رو داشتیم در ایران پیش از ورود اسلام به اسم دانشگاه جندی شاپور که یک دانشکده یا یک دانشگاه بوده و دانشگاه تخصصی علوم پزشکی بوده. جالبه، یعنی در 1600 سال قبل از دوران ساسانیان ما دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور داشتیم. دانشگاهی بوده که اطبای طب سنتی، دانشمندان اون موقعی طب سنتی دانشجو میگرفتن و دانشجو رو پرورش میدادن.
این قدمت طب سنتی ایران.
بله، عرض میکنم این مربوط به قبل، ولی متاسفانه منابعی نداریم، منابع کتبی و منابع شفاهی نداریم که خیلی این بیانگری باشه. مثلا برز ویه طبیب، حالا به اشتباه برزویه میگم، برز ویه طبیب که همون که کتاب کلیل دمنم یه بابی در رابطه با هم برز ویه طبیب هست، یکی از به اطباء بوده.
درست.
و اینکه حالا روش درمان چطور باشه ما خیلی اطلاعات زیادی نداریم، ولی اون چیزی که ما الان شناخت کامل یا نسبتا کاملی در موردش داریم، طب بعد از ورود اسلام هست. طبی هست که ریشه و منشأ اصلیش اولا از یونان بوده، یونان درست. قدیم، مثل از بقراط و ارسطو و اون فلاسفه بزرگی که بودن، به خصوص بقراط، اینها طب رو ابداع کردن در اونجا توسط دانشمندان مختلفشون. هی این طب بزرگ شده، پرورده شده، به جالینوس رسیده و بعد در زمان خلفای عباسی بعد از اسلام این طب میاد توی دنیای اسلام، میاد در بغداد کتاب‌ها ترجمه میشه و خیلی از دانشمندان ایرانی به بغداد میرن، مثل امثال رازی یا سایر دانشمندها، این طب رو به خودشون میارن و بعد این طب یونانی رو اینها میان میپروراننش، یعنی میان بزرگش میکنن، فربهش میکنن، روش های جدید بهش اضافه میکنن، بحث های نظریش رو بیشتر میکنن و این رو تبدیل به یک طب جامع و کاملی به اسم طب ایرانی میکنن، طب سنتی ایران. گرچه خود در اون موقع کلمه سنتی رو الان ما داریم به کار میبریم و شاید حالا یک جاهایی هم شاید ظلم باشه که به کار بردن کلمه سنتی، چون تدبیر در واقع برداشت عمومی از کلمه سنتی به معنی عقب افتاده است، قدیمی.
درسته.
اگر این ما این پسفند سنتی رو ما بیاریم به طب اضافه بکنیم، شاید یک تعبیر خوبی یا ترجمه خوبی نشه ازش کرد. طب اصلا خود باید بگه طب، طب ایرانی شکلی بگیم. و این طب با قوت خودش باقی بود تا زمان در واقع اواخر قاجاریه، با ورود علوم غربی و حالا تأسیس دارالفنون در تهران، به تدریج طب فرنگی از فرانسه و کشورهای دیگه اومد، در اونجا تدریس شد و به خاطر مسائل شاید استعماری یا شاید به خاطر اینکه حالا دانشمندان و موقع مردم اونا دفاع خوبی از موضوع طب نکردن، این طب عقب رانده شد و متاسفانه دیگه دوران پهلوی و اینا هم عقب رانده شد، تا اینکه این چند سال اخیر مجدداً طب سنتی یا طب ایرانی مجدداً رو سر زبان ها افتاده. اونم نه به خاطر شاید انگیزه و انگیزش درونی، بلکه به خاطر اون اتفاقاتی که در خارج از ایران افتاده. ببینید الان در کشورهای اروپایی با وجودی که یا آمریکا با وجودی که خب به هر حال طب رو در اوج طب رایج رو در اوج خودشون دارن، مراکز درمانی پیشرفته‌ای دارن، مغازه‌ها الان اومدن سراغ طب‌های شرقی. حالا شما اگر در آمریکا سرچ بکنید ببینید که مطب‌ها کلینیک‌های متعددی در مورد طب هندی فیلم مثلا هست. ولی خب در ایران متأسفانه رو به افول بوده تو این چند ساله. عملا دیدن که به هر حال خیلی از یک دسته از بیماری‌ها لاینحل مانده، غیر قابل درمان شناخته شده. من ناچار شدیم که دو مرتبه بریم و این کتاب‌های قدیمی را از تو کتابخونه‌ها بیاریم بیرون، مجدد مورد مطالعه قرار بدیم و بدونیم روش درمانی خودمون رو با توجه به تجارب و علم گذشتگان استخراج بکنیم.
آقای عزتی، با توجه به این بخش آخر صحبتاتون که گفتیم حالا مراکز درمانی خیلی پیشرفته توی دنیا هست، با وجود اینا چرا ما هنوزم نیاز به طب سنتی داریم؟
بله، ببینید، ما اگه شما دقت بکنید ببینید که طب پزشکی، خب پزشکی رایج به قول فرمای شما دستگاه‌های بسیار پیشرفته تشخیصی، روش‌های پیشرفته جراحی، خب دانشکده‌های طب پزشکی چه در ایران چه در خارج، خب اینها رو به ازدیاد هستن، تنوع. ما ببینید میگیم با وجودی که این پزشکی امروزه شاید حالا پیشرفته زیادی داشته، عملا چه نیازی برای رجوع به طب سنتی هست؟ واقعیت قضیه این هستش که اگر خدای نکرده شما جزء اون دسته از افرادی باشید که مبتلا به یکی از بیماری‌های مزمنی مثل دیابت، میگرن، سردردهای عصبی یا مشکلات ساده‌تری حتی مثل یبوست و مشکلات گوارشی باشی و بارها و بار مراجعه به پزشکی کرده باشید، داروها اینها رو سالها استفاده کرده باشید و نتیجه نگرفته باشید،
درست،
عملاً شاید ناکارآمدی طب جدید رو تا اندازه احساس کرده باشید. وقتی قضیه این هستش که الان عقل انسان این رو میگه که هر روش درمانی که بتونه انسان رو به سلامتی نزدیک بکنه، حتی اگه علم امروز هم قبولش نداشته باشه یا مبانی نظریش کشف نکرده باشه، انسان باید بیاد از اینها استفاده بکنه. یک بخشنامه چند سال گذشته سازمان بهداشت جهانی WHO صادر کرد به همه کشورهای دنیا، ارسال کرد که اونها رو مکلف کرد به استفاده از روش‌های درمانی طب سنتی، روش‌هایی که بی خطر بودنش دیگه مثلا هزاران سال به اثبات رسید. واقعیت این هستش که طب جدید با این همه روش‌های درمانی پیشرفته و دستگاه‌های بروز الان در درمان بسیاری از بیماری‌ها، مثلا بیماری‌های مزمن، این عملاً چند ناتوان میشه.
درست.
ولی ما مراجعه به متون طب سنتی که می‌کنیم می‌بینیم که اطباء به طور کامل شرح دادن نحوه درمان این بیماری‌ها. مثلا همین یبوست رو شما در نظر بگیرید که شاید همه باش آشنا باشن، که در طب قدیم اینو به عنوان ام الامراض می‌شناختن، یعنی مادر همه بیماری‌ها.
بله.
همین یبوست اولا در طب رایج، حالا به جز حالا چند تا شاید قرص و داروی مسهل که شکم رو بخواد راه بیاندازه، شاید راهکار دیگه برای درمان این نباشه. ولی در طب قدیم که شما مراجعه به کتب طب سنتی بکنید، طب ایرانی بکنید، ببینید که انواع یبوست ها رو در موردش صحبت شده. یبوستی که منشأش کبدی باشه، یبوستی که منشأش معده باشه، یبوستی که منشأش نزله باشه، یبوستی که در اثر سردی معده پیش بیاد، یبوستی که در اثر گرمی به وجود بیاد، یبوست معده‌ای، یبوست روده‌ای، انواع اینها رو در موردش توضیح داده، صحبت کرده و نمونه‌های درمانی، شواهد درمانی رو آورده که آقا یک شخصی بوده با این مشخصات، اینقدر سنش بوده. اطباء کامل اینا رو تشریح کرده بودن و انسان موقعی که به اینها مراجعه می‌کنه واقعا میمونه که پزشکی قدیم چقدر پزشکی کاملی هست و چقدر کامل ریز به ریز موضوعات در مورد صحبت شد. یا مثلا علم تشریح شما در نظر بگیرید، آناتومی، امروز بهش میگن آناتومی. شما کتابای آناتومی امروز کنار کتابای تشریح قدیم، مثلا تشریح رازی مثلا بذارید، میبینید که شاید با کمترین اختلاف هست. با وجودی که اون موقع به اندازه امروز به حال لوازم تشخیصی نبوده، ولی رازی کتاب تشریح شما مراجعه کنید میبینید که به دقت و ریز تمام این اعضای بدن رو در اون کتاب تشریح خودش آورده و به طور کامل این رو شرحش داد.
خیلی متشکر بابت توضیحات مفصلی که تا اینجا برنامه داشتیم. حالا استفاده از طب سنتی توی زندگی امروزه ما چه مزیت‌هایی میتونه داشته باشه؟
طب سنتی مزایایی که نسبت به طب جدید داره این هست که این طب بیشتر بر بحث پیشگیری استوار هست. یعنی که چه؟ یعنی که شما روش‌های یاد بگیری که مثلا بیمار نشی یا کمتر بیمار بشی یا طول عمرت بیشتر بشه و سالم زندگی بکنی. در این طب به شما آموزش داده میشه که چطور بخوری، چطور بنوشی و چه روش‌هایی رو استفاده بکنی که بتونی سالم‌تر زندگی بکنی.
یعنی مزیت اصلی و مهمش اینه که حالت پیشگیری
در این روش بر درمان مقدمه. مثلا اینکه چطور بخوریم، چطور بیاشامیم، چطور بخوابیم، چقدر آب بخوریم، چقدر تو طبیعت بریم، چقدر ورزش کنیم، چقدر بخندیم، چقدر گریه کنیم، همه این روش ها روش هایی که انسان به سلامت چکار میکنه؟
نزدیک
میکنه. پس اولین مزیت طب سنتی این هستش که پیشگیری در این روش بر درمان مقدمه. خب مزیت بعدی، مزیت بعدی این هستش که داروهایی که در طب سنتی استفاده میشه عموماً عوارض جانبی یا نداره یا نسبت به داروهای شیمی خیلی کمتر داره. مثلا چون اگه یه قرص، مثلا قرصی که پزشک داره برای شما برای هر بیماری تجویز میکنه، اگر این پزشک به شما گفته یه دونه بخور، اگه شما مثلا دو تا بخوری خب حتما عوارض جانبی ممکنه برای شما داشته باشه. ولی حالا مثلا میگن که شما دمنوش بادرنج بیار برای رفع مشکلات اعصاب بخور، چقدر بخوریم؟ 12 گرم بخور. حالا یکی میگه نه من میخوام 20 گرم بخورم. اولا این بیشتر شدن عموم داروها، حتی بعض دارو هست که حتی مقدار کمیش هم ممکنه ایجاد مشکل بکنه ها، ولی بیشتر داروهای طبیعی که در طب سنتی استفاده میشه بیشتر مصرف کردنش هم عوارض ایجاد نمیکنه و این خیلی اهمیت داره. الان ما سالیانه در همه کشورهای دنیا جلسات پزشکی، کنگره‌های پزشکی داریم که در مورد عوارض داروها بحث میشه. ولی خب میدونید الان در طب رایج مثلا مصرف آنتی بیوتیک ها عوارض جدی که آنتی بیوتیک ها دارن، یا مصرف کورتون ها. شاید الان خیلی از شنوندگان از تجربه اینو داشته باشن که با مصرف بعضی از این داروهای شیمیایی مشکلات جدی براشون ایجاد شد، یا با اشتباه در تجویز بعد از دارو. داروهای طبیعی، داروهای گیاهی نسبت به داروهای شیمیایی، داروهای امروز خیلی سیف تره، یعنی ایمن تره و حتی با بالا پایین شدن اینها معمولا ایجاد مشکل نمیکنه. حتی تلقی عامیانه که بین مردم هست که اینها اصلا عوارضی نداره و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، یا اگر سود نداشته باشه ضرر هم نداره، اینم به طور کامل درست نیست. بعضی از گیاهان دارو یا داروهای گیاهی، به خصوص داروهای گیاهی که محصول گیاهان فراوری شدن، اینها اگر یه مقدار به حال بجا و به اندازه استفاده نشه ممکن ایجاد عوارض هم بکنه. ولی در مجموع داروهای گیاهی نسبت به داروهای شیمیایی خیلی ایمنتر و سیفتر هست.
بله، حالا ما درباره مزیت‌های طب سنتی و پیشگیریش از دونستیم که چجوری عمل میکنه. حالا کلن روش درمان طب سنتی به چه شکلیه؟
بله، عرض کردیم اون مقدمش که بحث پیشگیری هست. از پیشگیری که رد بشیم و حالا شخص مبتلا به بیماری شده، اطباء اینه در روش های درمانی تأکیدن و مؤکدن توصیه میکنن که تا وقتی که با قضا میشه بیمار یا بیماری رو درمان کرد، شما سراغ دارو نرید. ببین چقدر نکته زیباییه.
بله.
یه بسیاری از بیماری هایی که الان انسان داره که حتی بعضاً اینها در اثر نحوه خوردن غذا یا نوع خوردن غذا هست، که اول باید غذا اصلاح بشه.
درست.
بعضی از غذاها ترک بشه، بعضی غذاها اضافه بشه، نحوه خوردن غذا، شکل خوردن غذا، اینها اگر بیاد به تدریج انسان رو از خیلی از بیماری ها نجات میده. به طور مثال مثلا یک دسته زیادی از بیماری های عصبی که مثل استرس و افسردگی و مشکلات روانی که بین مردم شایع است با خوردن مثلا چیزی به اسم ترشی تشدید میشه. طب قدیم میگه که اگر شما طبع سردی داری یا در ناحیه سردسیری داری زندگی میکنیم، ترشی رو سعی کن مصرف نکنی یا کم مصرف بکنی یا به جا مصرف بکنی. مصرف به اندازه ترشی میتونه مثلا سلامت دستگاه عصبی شما رو تضمین بکنه.
بله.
پس شروع درمان طب سنتی با غذاست. میگه حالا بعضی ها میگن که فلان مثلا دمنوش با فلان چیز، بدون توجه به قضا یا بدون شروع به قضا معمولا درمان یا جواب نمیده یا درمان میتونه موقت جواب بده. پس اول توصیه های غذایی هست و بعد از غذا که عبور بشه به سمت دارو میرسن.
یعنی اول اصلاح مواد غذایی که ما
داریم. دقیقا اصلاح غذا، روش غذا خوردن، نوع غذا خوردن. بعد از اینکه رد شما رد بشید میرسید به چی؟ به داروهای طبیعی. داروهای طبیعی هم چند نوعه. ما داروهای طبیعی گیاهی داریم که خود این گیاهی خود چندین شکل هست، میتونه برگ باشه، ریشه باشه، گل باشه، منابع ایرانی باشه یا از کشورهای دیگه تهیه بشه، یا میتونه منابع جانوری باشه. یه دسته از منابع داروهای طبیعی منابع جانوریه. یعنی چی؟ مثلا کوهان شتر، از کوهان شتر، از اون چربی که در کوهان شتر هست برای مثلا زانو درد و کمر درد اینا استفاده میشه، یا مثلا برعمومی که در زنبور عسل تولیدش میکنه، این منبع جانوریه ولی یه دارو طبیعی محسوب میشه.
بله.
یا فرض بفرمایید یک منبع دیگه برای داروهای طبیعی هست به اسم منابع معدنی. مثل چی؟ مثلا سیلیس، مثل طلا، مثل نقره، مثل یاقوت، مثل فیروزه. اینها بهشون منابع، یا گوگرد. این هم منابعی بودن که به وفور در طب سنتی ازشون استفاده میشده. پس این روش دوم یا مرحله دوم درمان توسط طب سنتی، روش استفاده از داروهای چی هست؟ طبیعی هست که پزشک تشخیص میده چه اندازه به کی، چقدر بده، چه دارویی بده. مرحله سوم بهش میگن اعمال یداوی. یداوی از ید میاد، یعنی دست. مراحل طب عملی، یعنی که با دست شما چه کاری میتونه انجام بده، چه روش های فیزیکی میتونه انجام بده. مثلا ماساژ. ماساژ درمانی که از روش هایی هست که میتونه به کمک شما بیاد و خیلی از بیماری ها توسط ماساژ برطرف میشه که در یک پادکستی ما بتونه مجزا به موضوع ماساژ هم میپردازیم. یا حجامت، فست، زالودرمانی، اینا همه روش های طب یداوی اصطلاح هم بهش میگن. پس این روشی هست که در واقع مرحله سوم درمان توسط طب سنتی. یا حجامت، برای کسی بیاد حجامت مثلا مقدمه برای بحث غذا درمانی بکنه اشتباه.
درست.
حجامت بالا وقت نیست که شما با تصریق اصلاح غذا به نتیجه نرسیدی، حالا باید به حجامت بکنی یا زالودرمانی بکنی. توجه به این مراتب هم خیلی میتونه کارساز بشه در درمان توسط طب سنتی. و نکته آخری هستش که ببینید، طب سنتی طب ساده ای نیست. یعنی اینجوری فکر نکنید که طب سنتی چهار تا چشونده و دم کرده و ایناست. نه، طب سنتی طبی است که باید توسط یه متخصص ارائه بشه و ترجیحاً توسط پزشک ارائه بشه. خصوص پزشکی که هم طب جدید رو بشناسه هم طب قدیم رو بشناسه. چرا که اگه صرفاً با باز کردن کتاب و چند تا نسخه و به کار بردن چهار تا نسخه و یا خود درمانی ممکنه بعضی جاها آسیب بزنه. حتی این دلیل برای نمیشه که از طب سنتی استفاده نشه. اگه جایی گفته شده که مثلا دمنوش بادرنج برای اعصاب خوبه، چه اشکالی نداره استفاده بکنن. ولی سراغ روش های جدی تری مثل زالودرمانی و حجامت و اینها به صورت خودسرانه نرن.
خیلی متشکر بابت توضیحات کامل و مفصلی که درباره طب سنتی داشتین و ما رو بیشتر با این طب آشنا کردین. در آخر اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
بله، از شما مجری محترم تشکر می‌کنیم. از شنوندگانی که وقت گذاشتن، توجه کردن، ممنون هستیم. انشالله منتظر پادکست‌های جدیدتر باشید. ما بحث‌های کاربردی طب سنتی، اون چیزی که به درد شما میخوره، ان شاءالله تو بحث‌های بعدی خدمت شما اشاره می‌کنیم. میتونید از طریق کامنت ها با ما در ارتباط باشید.
و خیلی ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که ما رو تا پایان این پادکست همراهی کردید. همچنین شما میتونید این پادکست رو از تمام برنامه‌های پادگیر بشنوید. همیشه تنتون سالم باشه. خدا نگهدار.